بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه هست در تحقیق معتقدات حقه که انشاءالله از روی دلیل و برهان عقل یقینی شخص مکلف انشاءالله بر دلیل و بر برهان باشه در دین حق و در اعتقادات حقه. در مجلد دوم از کتاب مبارک مقدمه این کتاب شریف را در جلد دوم تحقیق کردیم، رسیدیم به برهان اول. انشاءالله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه مطالب شریف را میخوانیم و بعد هم انشاءالله به تفهیم حضرت صلوات الله علیه و توفیق حضرت تحقیق میکنیم. برهان اول: متذکر باش در این مطلب که شکی نیست که مردم روزگار تماماً بر دو قسمند، که قسمی دیگر معقول و متصور نیست. پس قسمی صاحبان شعورند و قسمی بیشعوران و مستضعفان، و در این قدر از مطلب گمان نمی کنم که نزد صاحب شعوری محل شکی باشد، و شکی نیست که مستضعفان در هر دینی و مذهبی که باشند تابع صاحبان شعورند و خود ایشان به خودی خود استقلالی در دین و مذهبشان ندارند و جاهلند و نادانند بر اقامه کردن دلیل و برهان بر دین و مذهبشان. و نهایت دلیل و برهانی که این بیشعوران بر دین و مذهبشان دارند این است که انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارهم مهتدون. پس اگر آباء ایشان بت پرستانند، ایشان هم به تدریج قواعد و رسوم بت پرستی را از پدران و مادران و معاشران خود یاد می‌گیرند و ایشان هم مثل سابقین خود بت پرست می‌شوند و دلیلی و برهانی به جز این ندارند که سابقان چنین کردند، ما نیز چنین کردیم. و همچنین اگر آبا و اجداد و ایل و قبیله ایشان مجوس باشند، ایشان هم به قواعد و رسوم مجوسیت رفتار میکنند. و اگر آبا و اجدادشان یهود و نصارا باشند، ایشان هم تابع آنها خواهند بود در رفتار خود و تمام دلیل و برهانی که دارند همین است که سابقین ماها چنان کردند، ما نیز چنین کردیم. و همچنین از این قبیل مردم در میان اهل اسلام هم بسیارند که اگر دلیل و برهانی از برای خود داشته باشند این است که انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارهم مقتدون. تا به اینجای از برهان شریف، بزرگوار علی الله مقامه، مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه مردم را به دلیل حسر عقل منقسم به دو قسمت میکنن. مردم به دو قسمت منقسم میشن، تقسیم میشن. یک قسمت از مردم افراد صاحب شعور هستن، یعنی افرادی که فهم و تمیز در میان حق و باطل دارند. این فهم را، این درک را، این تمیز را دارند، تشخیص را دارند که بتوانند بین حق و باطل را تشخیص بدن. صاحبان شعور. دسته دوم افرادی هستند که فاقد شعورند، یعنی قوه و ادراک تشخیص ندارند. در میان حق و باطل، در میان اختلاف، در موضع اختلاف قوه و درک تشخیص ندارند. از یک جهت دیگر هم تقسیم کردن باز به دو قسمت. از جهت دیگرش فرمودن که مردم تقسیم میشن به دو قسمت: افرادی که در دین و مذهب خودشون، در اعتقاد خودشون مدعی هستن دلیل و برهان دارن، و افرادی که در دین و مذهبشون دلیل و برهان ندارن، در دینشون، در اعتقادشون دلیلی و برهانی ندارن. و دلیلشون این هست، دلیل بی برهانشون، دلیل بی منطقشون این هست: انا وجدنا آباءنا على امتن و انا على آثارهم مقتدون، یا مهتدون به هر دو طورش هست. ما یافتیم پدرانمون را بر یک اعتقادی، بر یک ملتی، بر یک امتی، و ما هم از پدرانمون تبعیت کردیم. اگر بخوایم که این دو تقسیم بندی را در یک مجموعه چیدمانش کنیم، خلاصش کنیم، در یک مجموعه بگنجانیم، یک تقسیم بندی این هست: افراد یا صاحب شعور و ادراکن یا فاقد شعور و ادراکن. یک تقسیم بندی دیگر این هست: افراد بر مذهبشون، بر اعتقادشون دلیل و برهان دارن یا دلیل و برهان ندارن. و در بعض جاها یک تقسیم بندی دیگر هم میکنن: افرادی که معتقد هستن و مدعی هستن که حقی روی زمین هست، دینی روی زمین هست، افرادی که مدعی هستن که حقی و دینی روی زمین نیست. اگر بخوایم این را در یک مجموعه چیدمانش کنیم، این تقسیم بندی ها را در یک مجموعه بگنجانیم، خود بزرگوار علی الله مقامه در رساله امانیه این چند جور تقسیم بندی را از حیوث مختلف بنابر حدیث امام باقر صلوات الله علیه در یک مجموعه تعریف میکنه. افراد، خب همینطوری که بزرگوار علی الله مقام فرمودن، یا صاحب شعور هستن یا فاقد شعور. از یک جهت یا قصور داخلی دارن یا قصور خارجی دارن. از یک جهت یا مقصر هستن یا مقصر نیستن. در اون تقسیم بندی فرمودن امام باقر صلوات الله علیه و خود همین بزرگوار شرح دادن، یک دسته از افراد، افرادی هستن صاحب شعورند و در دین خدا اعتنا کردن، اهتمام کردن، تحقیق کردن، دلیل و برهان کسب کردن، حق بر اینها عرضه شد، حق را قبول کردن و ایمان آوردن و معترف شدن. افراد صاحب ایمان از روی دلیل و برهان. یک دست افراد صاحب شعور هستند، در دین خدا هم داخل شدند، فهمیدند که اون طریقی که انتخاب کردند و اختیار کردند این طریقه طریقه باطلی است، طریقه حقی نیست. مجملن حق را فهمیدن، بعضشون مفصل بعضشون هم مجمل، ولی همشون دانستن که این دینی که درش الان هست این دین حقی نیست. بطلان طریقه خودش بر خودش واضح شد، یا حقیقت حق برش معلوم شد و انکار کرد. پس شخصی از صاحب شهور و حقیقت حق بطلان باطل برش عرضه شده، فهمیده، از روی غرض انکار کرده. این دسته دوم هست. دسته سوم مقصرین هستن، فهم داره، شهور داره، ولی به دین اعتنا و اهتمام نداره، دنبال دلیل و برهان نمیره، نسبت به دین خدا بی تفاوته. حالا در اینجا توجیهات متعدد داره، مثلا به علت کسب و کار دنیا، به علت مشغله های دنیا، به علت نداشتن فراغ، یک فرصت خالی، فرصت مناسب، هر توجیهی که برای خودش و عذری که برای خودش اینجا می تراشه، اعتنایی و اهتمامی در دین خدا نداره و هیچ وقت نرفته دلیل و برهان کسب کنه، ببینه آیا این مذهبی که درش هست حق باطل، هیچ اصلا دنبالش نرفته، مقصر هست. یعنی عقل داره، درک داره، شعور داره، ولی بی‌اعتنا هست. این دسته سوم. دسته چهارم و پنجم قاصرین هستن، یا قصور داخلی دارن یا قصور خارجی دارن. قصور داخلی اون افرادی هستن که هنوز قوه تشخیص ندارن، یعنی در اختلاف بخوان وارد بشن، بخوان تشخیص بدن اختلاف را، حتی نسبت به اختلاف متحیر نمیشن، قوه تشخیص ندارن، درک ندارن. اینا قصور داخلی دارن، اینا مرجعون لامر الله هستن. دسته پنجم هم قصور خارجی دارن، دلیل و برهان در اینجا بخواد بر این شخص عرضه بشه در این مقام، در قصور خارجی به این طور هست: فهم داره، شعور داره، ولی چون هنوز درش خیری وجود نداره، خدا هنوز برش نرسانده. شخصی که ممکن است در یک جزیره، در یک گوشه دنیا، در یک جای زندگی میکنه، به علت قصور خارجی، به علت این که خدای متعال به علمش میدانه در این خیری نیست الان در رساندن حق، هنوز حقی به حسب ظاهر به گوشش نرساندن، که این را در رساله مبارک رجوم الشیاطین هم تحقیق کردیم. این به این معنا نیست که اصلا نرسیده باشه. فرمودن در زمان آدم علیه السلام که ابوالبشر بود، و در زمان نوح علیه السلام که آدم دوم بود روی زمین، و وضع جدیدی روی زمین حضرت نوح علیه السلام بنا کرد، چون تمام مستضعفین و تمام کفار هلاک شدند و یک وضع جدیدی در زمان نوح علیه السلام بنا شد، در شرع انبیاء گذشته زیست کرده، به برکت شرع انبیاء گذشته روی زمین زندگی میکنه و زندگی کرده و آبای او زندگی کردن، ولی چون درش خیر نبوده، خدای متعال حق زمان را، حق دوران را بر این شخص نرسانده. این قصور خارجی داره. در اینجا خب در این آخر زمان هرچه جلوتر میریم، افرادی که قصور خارجی دارن دیگه تقریباً دارن ریشکن میشن، نمیابیم شخصی را که دیگه بخواد بگه من حق به گوشم نرسیده. دیگه این قاصرین خارجی تقریبا دیگه تعدادشون به صفر میرسه، چون حدیث خاص هم داریم، امام علیه السلام فرمان که نزدیک به زمان ظهور امام صلوات الله علیه دیگه مستضعفی نیست، یعنی افراد دیگه به اون حد از درک و شعور و برطرف شدن قصور به اون حد نوعا رسیدن. پس در نتیجه افراد به دو دسته تقسیم میشن. در اینجا بزرگوار در ادامه عبارت منظورشون این است، چون از یک جهت ادراک را و فهم را ملاک قرار دادن در تقسیم بندی، از جهت دیگر دلیل و برهان را، منظور بزرگوار این است شخص در دینش یا دلیل و برهان داره یا دلیل و برهان نداره، اگرچه فهم هم داشته باشه ولی نرفته کسب دلیل و برهان کنه، یا دلیل و برهان داره یا دلیل و برهان نداره. اشخاصی که در دین دلیل و برهان ندارن، مثلا اینجا گمان نکنیم که حتما یک طایفه خاصی هستن، مثلا زنها هستن، نه، چه بسا شخصی باشه صاحب لباس هم باشه، صاحب لباس هم باشه ولی در دینش دلیل و برهان نداره، یا شخصی باشه در زمینه‌های دنیوی، در علوم دنیوی خیلی بهره و هوش داشته باشه و خیلی ادعا داشته باشه ولی در دینش دلیل و برهان نداره. پس اشخاص دو دسته میشن. اینجا وقتی که دیدمون وسیع تر بشه دیگه اون ملاک‌های ظاهری برطرف میشه. دیگه گمان نمی کنیم اگر شخصی از لحاظ ظاهر مدعی دین باشه و ایمان باشه این حتما دلیل و برهان داره، نه، خیلی از افرادی که در ملاک ظاهر مدعی هستن واقعا اهل عادتن. مؤمن بایستی که با عزت نفس و با بصیرت در دین خدا حرکت کنه. دیگه اون زمانی که خیلی ملاک‌های ظاهری مد نظر بود، با توجه به این هوش بشر و شعور بشر در هر چه زمان جلوتر میره دیگه اون ملاک‌ها کم 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 رنگ تر میشه. پس افراد دو دسته هستن، یا در دین خدا دلیل و برهان داره، از روی دلیل و برهان آمده دین را اختیار کرده، یا اعتنا به کسب دلیل و برهان نداره، به همون عادت طایفه‌ای، به همون یا تعصبات قومی یا به هر توجیه دیگری بدون دلیل و برهان داره در زندگی دنیای خودش، به دنیای خودش، به زندگیش میرسه، اعتنایی و اهتمامی به دین خدا نداره. این شدن دو دسته. پس چون شخص عاقل در دلیل و برهان این جماعت نظر کند، یعنی دسته ای که انا وجدنا علی آبائنا علی امتن و انا علی آثارهم مهتدون، پس چون شخص عاقل در دلیل و برهان این جماعت نظر کند خواهد یافت سستی و بی‌معنا بودن آن را، و از این قبیل دلیل و برهان وجود و عدم آن در نزد شخص عاقل یکسان است و محل اعتنای او نخواهد بود، چه جای آن که اختیار کند از برای خود راه و رسم ایشان را. پس چون شخص عاقل در راه و رسم اغلب اهل روزگار نظر کند خواهد یافت که اغلب ایشان لا انشعور اسمی از دین و مذهبی میبرند و در اقوال و افعال و اعمال خود از روی بیشعوری حرکت میکنند، بدون دلیل و برهان حرکت میکنه چون اعتنایی و اهتمامی به دین خدا نداره. پس متذکر باش که اغلب اهل روزگار در عقاید و اقوال و افعالشان بی دلیل و برهانند و محل تحیر شخص عاقل نیستند، چرا که هیچ یک دلیل و برهانی بر حقیقت طریقه خود ندارند. و چه بسیار واضح است که شخص عاقل بی دلیل و برهان نباید تابع جمعی شود و جان و مال و روح و بدن خود را بی دلیل و برهان صرف جمعی کند و بی دلیل و برهان با سایر جماعات دشمنی کند و در ظاهر و باطن خود را در معرض هلاکت اندازد. می فرماید بزرگوار علی الله مقامه در عظمت دلیل و برهان، شخصی که میخواد در دین خدا تحقیق کنه، شخصی که متولد میشه در این عالم و به تعمد الهی دعوت انبیا به گوش او میرسه، به تعمد الهی وجود ثانی به گوش او میرسه، این دنیا خدا داره، پیغمبر داره، آخرت داره، بهشت داره، جهنم داره، اینها رو خدا به گوش شخصی که بایستی محل آزمایش و محل امتحان قرار بگیره میرسانه. اینها بر خداست رساندنش، همین جوری که بر ما رسیده به گوش ما هم رسید این اخبار و این جور تنبیهات در دنیا به گوش ما هم رسید. حالا این شخص میخواد در دین خدا بیاد و تحقیق بکنه و ببینه این دنیا، این خلقت، این آفرینش، من زیدی که نبودم و الان هستم و من را خلقم کردن، این را هر شخصی در خودش میفهمه، نبوده الان هست و هیچ مالک سلامت خودش، مرگ خودش، حیات خودش، جوانی خودش، پیری خودش، رزق خودش، هیچ مالک هیچ حالتی از حالات خودش هم نیست. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا موتا ولا نشورا، هیچ مالک هیچ چیزش نیست. این را خوب میفهمه، میفهمه که اینجا حساب و کتاب داره، خدا داره، صانع داره، مدبر حکیمه. اینها را شخص زود برش برمیخوره اگر اعتنا داشته باشه به دین و مذهب، اگر عقل داشته باشه، عاقل باشه، عقل نورانی، زود به دلائل برمیخوره. در اینجا میفرماد که وقتی که میخواد شخص تحقیق بکنه، دو ملاک را مد نظر قرار بده، دو ملاک را مد نظر قرار بده. ملاک اول این هست که از کثرت افرادی که در دین و مذهب دلیل و برهان ندارن متحیر نشه. نداره، اکثر مردم اعتنایی و اهتمامی به دینشون و مذهبشون، اهتمامی به مرگشون و بعد از مرگشون ندارن، نترسن، بیباکن، بیعقلن، بیعقلن. این عقل یعنی اون عقل تشریعی، اون عقل انسانی، بیباکه، متحوره، اصلا براش مهم نیست. اگر مرد جهنم هم بره اصلا بهش اعتنایی نداره، براش مهم نیست، چون فاقد عقل حقیقتا، اگرچه قوه تشخیص داره. میفرماد از اینجا، از اینجور افراد نبایستی متحیر بشیم، محل تحیرمون، محل تعجبمون، محل سرگشتگی واقع بشه، خیلی خودمون را معطل این افراد نکنیم، کاری به اینها نداریم، کاری به اینها نداریم، اگرچه خیلی باشن، اگرچه کثیر باشن، دیگه هر کدامشون به یک جهتی، به یک حیثی، به یک عذری برای خودشون میتراشن، حرکت میکنن. یکی فرمودن در طبقات اهل جهنم، اون کسی که در طبقه غفلت ساکنه، در طبقه موت ساکنه، خب دنبال منافع دنیویش هست، یا خود یه جای آخرش کوک باشه، یک جایی به جایی که به گمان خودش بدون درد سر راحت به اون منافع دنیویش برسه، یا هر کی به منفعتی برسانه، حق بدانه. اون کسی که اهل عادت، از روی تعصبات شرکت میکنه، اون که اهل طبع، اهل طبیعت، از روی طبایع خودش حرکت میکنه، از روی شهوات خودش حرکت میکنه، دیگه هر کدامشون به یک عذری، به یک بهانه حرکت میکنن، محل تحیر نیستن. ملاک دوم این هست که میفرمان بزرگوار علی الله مقامه، خدای متعال از تعمد روی زمین در نزد تمام طوایف یک امری را متفقان علیه قرار داده و این خیلی محل عجبه. تعمد خداست، برخلاف قواعد بشری هست. این هست که تمام طوایف مدعی هستند که حق با ما هست، و غیر ما باطل. اینو خدا عمدن قرار داده اینطور. همه میگن حق با ما هست و غیر ما باطله. برای اینکه شخص طالب حق بدانه که حق فقط یک جا هست، یکی از اینها بر حقه، این علامت آسانی برای تحقیق است. در اون آیاتی که در معنای سیر، قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، کیف کان عاقبت المکذبین، فرمودن امام علیه السلام این سیر کردن سیر ظاهری نیست، سوار کشتی بشیم، سوار هواپیما بشیم، سوار ماشین بشیم، راه بیافتیم، دور زمین را دور بزنیم. نه، همین جایی که نشستیم به میزانی که خدا قرار داده، تا اون شخصی که در اون طرف عالم هم نشسته به میزانی که خدا قرار داده، اگر به میزان حرکت کنیم، هر دو نفر به یک نتیجه واحد میرسیم. برای اینکه کار آسان بشه، خدای متعال در زبان مدعی ها قرار داده که حق به جانب ما هست و غیر ما بر باطله، که شخص محقق بدانه که حق فقط در یک جا هست. نمیشه دوتای اینها، همه اینها، ستای اینها یا نصف اینها مثلا بر حق باشن. نه، حق فقط در یکی از اینها هست. این تعمد خداست. و شخص عاقل تا وقتی که از روی دلیل و برهان به حق اصابت نکرده، زبان لعن و طعن و دشنام بر طوایف مختلف زبانش را بر لعن باز نمی کنه. این هم یک مداک دیگر اینجا فرمودن. چه فرمودن؟ فرمودن چه بسیار واضح است که شخص عاقل بی دلیل و برهان نباید تابع جمعی شود و جان و مال و روح و بدن خود را بی دلیل و برهان صرف کند و بی دلیل و برهان با سایر جماعات دشمنی کند و در ظاهر و باطن خود را در معرض هلاکت اندازد. دشمنی کردن بدون دلیل و برهان خیلی خطرناکه. دشمنی کردن بدون دلیل و برهان خیلی خطرناکه و شخص عاقل همچو کاری نمی کنه. در اون حدیث از امام باقر صلوات الله علیه، در گروه مقصرین که مرحوم آقای همدانی همین بزرگوار علی الله مقام تحقیق فرمودن، اون دسته از مقصرین، یعنی عقل داره، فهم داره، شعور داره، ولی بی‌اعتنا هست به دین، اون دسته از مقصرین که دشمنی با اهل حق نمی کردن، اهل حق را لعن نمی کردن، دشمنی نمی کردن، مقصر بودن. اونها مرجعون لامر الله می شدن، یعنی تکلیف شرعیشون تا وقتی که حق را می فهمیدن تکلیف شرعیشون یک سره نمی شد. ممکن بود در برزخ، حالا در مثلا نار فلق، در اونجا که حق برش عرضه بشه، ممکن بود اهل نجات بشه، اگر چه خیلی ضعیف باشه. مقصر بود، در حسب ظاهر هم نجسه، به حسب ظاهر نجسه، نمیشه باش معاشرت کرد، مقصره، ولی جزء مرجعون لامر الله. ولی اون مقصری که دشمنی میکرد، لعن میکرد اهل حق را و دشمنی میکرد، همین نشانه این بود که این در تعین شرعیش هم تعیین تکلیف شده هست. یعنی اگر حق را برش عرضه کنن، نشانه این هست که این قطعاً از حق اعراض میکنه. پس دشمنی کردن بدون دلیل و برهان خیلی خطرناکه. دشمنی کردن بدون دلیل و برهان خیلی خطرناکه. و شخص مکلف دلیل و برهان کسب کنه. وقتی که هنوز در راهش نیفتاده، به قول انبیاء علیهم السلام آیات قرآن، هنوز در راه شخص نیفتاده، همینجور سرگشته دلخوش برای خودش حرکت میکنه. وقتی که خدا راه را بر شخص عرضه کرد، داخل راه شد، اینجا باید دیگه تکلیف خودش را معین کنه. میفرماد رسیدن به دلیل و برهان 2 ماه تا 3 ماه بیشتر وقت نمیگیره. شخص بخواد دلیل و برهان کسب کنه، 2 ماه 3 ماه به حق اصابت میکنه و دین غیر از حب و بغض هم نیست. اصل دین، حقیقت دین حب و بغضه، ولی این حب و بغض را کی بایستی برش ثابت قدم بشه؟ وقتی به دلیل و برهان رسیده. اصل دین حب و بغض، محبت با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خداست، ولی کی در اینجا در این مسیر بایستی ثابت قدم باشه؟ وقتی دلیل و برهان کسب کنه، دلیل و برهان کسب کنه، بعد اونجا با اهل محبت محبت داشته باشه، اون کسی هم که اهل بغضه بایستی با او خشناک باشه، بعد لعنش کنه و دشمنش باشه. پس اگر در همین قد از بیان فکر کردی، خواهی یافت که تحیر بسیار بسیار بسیاری از متحیرین از روی غفلت است، چنان که بسیاری از ایشان را ملاقات کرده ایم که چون در مجالس و محافل بر حسب اتفاق جمع شدن، بر سبیل تفنن اسمی از دین و مذهبی میبرند و گفتگوی میکنند از برای آن که مجلس به سکوت ختم نشود، و چه بسیاری که اظهار تحیر میکنند و میگویند این همه اختلاف در عالم هست، انسان بیچاره چه میداند که حق با کدام است و اهل باطل کیانند، و بسا آن که آه سرد از دل پر درد بر می کشند از برای حق، که کاش حق در عالم ظاهر بود و ما اهل آن را می شناختیم و کمر اطاعت را در خدمت ایشان برمیان می بستیم، ولیکن چه کنیم که حق و اهل آن را نمی شناسیم و نمی توانیم شناخت، چرا که انسان تا مدتهای مدید با جمعی معاشرت نکند و در خلع و ملع با ایشان نباشد، نمی تواند بفهمد که ایشان در خلع و ملع در چه کارند و در هر وقتی چه رفتار می کنند. پس کسی که با جمیع طوایف در خلع و ملع معاشرت نکرده، نمی تواند بداند که کدام یک بر حقند و کدام یک بر باطلند، و این عمر قلیل کی مهلت می دهد که انسان در همه ادیان داخل شود و راه و رسم همه را بیاموزد و حق و باطل آنها را از یکدیگر جدا کند، و حالان که در همین عمر قلیل در هر وقتی از اوقات آن چقدر گرفتاری هاست که انسان ناچار است که مشغول به آنها باشد. پس با همه این مشغله، با این عمر قلیل، ممکن نیست که انسان حق و اهل حق را در میان این همه جماعت مختلفه پیدا کند. خب در اینجا بزرگوار علی الله مقامه از لسان افراد بهانه‌جو، از لسان افراد بهانه‌جو بهانه ها را، عذرها را در اینجا از لسان اونها بیان میکنند، بعد هم جواب میفرمان در ادامه مطالب شریفه. افراد بهانه جو چه میگن؟ افراد بهانه جو حقیقتا اعتنایی به دین و مذهب ندارن، ادعا دارن، ادعای محبت اهل بیت، ادعای محبت تشیع، ادعای محبت اون دین و مذهبی که درش هستن، ادعا دارن. چون ادعا دارن و میخوان که از این ادعا خالی نباشن، که اینها اسم از دین و مذهب میبرن. وقتی که یک مجلسی منعقد بشه، چند نفری در اون مجلس نشسته باشن و به قول بزرگوار برای اینکه مجلس خالی از ذکر نباشه و یا از طرف دیگر اظهار یک تشخصی کرده باشند، اظهار یک ادعایی کرده باشند، شروع میکنن در دین و مذهب صحبت کردن، شروع میکنن در دین و مذهب صحبت کردن. از اون جایی که در حقیقت حق و در بطلان باطل نرفتن دلیل و برهان کسب کنن. دینش برای دیگران هست، برای خودش دینی نداره، برای دیگران دین داره، نسبت به خودش، خودش و خدای خودش دین نداره. چون برای دیگران دین داره، برای خودش دین نداره، نرفته دلیل و برهان کسب کنه. چون دلیل و برهان کسب نکرده، در حفوات کلامش، در لابلای کلامش اظهار تحیرها پیدا میشه. در لابلای کلامش شروع میکنه به بیان اظهار تحیر کردن. ای کاش ما هم مثلا بودیم در زمان بزرگان، ای کاش ما هم در زمان ائمه بودیم، میدیدیم معجزات را در این زمان. این همه افراد مختلف، این همه صاحب ادعا، میبینیم در کلمات شروع میکنه به بیان اظهار تحیر کردن از راه‌های مختلف. این همه آدم‌های مختلف، این همه جمعیت‌های مختلف، چجور میشه رب حق را پیدا کرد؟ شروع میکنه به آه کشیدن، آهای از دل پر درد، به قول بزرگوار آهای سرد، آه سرد از دل پر درد شروع میکنه به آه کشیدن. این شخص، اینجور اشخاص که خب زیاد هستن در هر طریقی، تعدادشون زیاد هست، اینجور اشخاص، اشخاصی هستن وقتی مشکافی میکنیم، در یک موعظه بزرگوار اینها را مشکافی کردن حالتشون را، میفرماد خدای متعال والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی که در راه خدا مجاهده کنه، خدا راه حق را نشانش میده. خیلی آسانه، خیلی واضحه. میفرماد به 2 ماه، به 3 ماه دست طرف را میگیرن، یعنی به 2 ماه، به 3 ماه اینجا وقت بگذاره، سری میرسه. احتیاج به جهانگردی، به ایرانگردی، جهانگردی نداره، احتیاج به ادعا کردن هم نداره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. چرا متحیره و چرا خدا دستش را نمیگیره؟ چرا متحیره و چرا خدا دستش را نمیگیره؟ چون غرض داره، غرض داره. اغراض متعدد متفاوت. یکی از جمعیت خوشش میاد، میگه آقا مثلا اینقدر اگر پیش من جمعیت بیاد یا فلان جا برم اینقدر جمعیت جمع بشه، یک حال و هوای دیگری داره. این از جمعیت خوشش میاد، این دنبال دین نیست. خب اگر در زمان امیرالمومنین هم باشه، هیچ وقت دنبال امیرالمومنین نمیره، چون 3 نفر و نصفی اونجا در مقابل جمعیت میلیونی اصلا صرف نمی کنه. این از جمعیت، از دکان خوشش میاد، از دکان مهیا شدن، جمعیت داشتن، اسم در کردن، متشخص شدن به این عنوان، مدح مردم، تعریف مردم را شنیدن. این اصلا دنبال دین نیست. این یک میزانی برای خودش تراشیده، چون بر اساس این میزان حرکت میکنه و خدا این غرض را در او میبینه، این جز این افراد نیست که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. دین جای دکان باز کردن نیست. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، در دنیا دکان زیاده، دکان زیاده. صرفه شخص این است در دین دکان باز نکنه. دین جای تشخص کسب کردن نیست. با دین انسان نبایستی بخواد متشخص بشه، شخصیت برای خودش کسب کنه. دین جای پول در آوردن و درآمد کسب کردن نیست. دین جای جمعیت درست کردن نیست. دین یعنی حق را برای خدا، یعنی خالص بودن، یعنی منصف بودن، یعنی حق را برای حق یافتن. این یعنی دین، اگرچه به ضرر شخص باشه، اگرچه منفعتهاش را از دست بده، اگرچه به دردسر بیفته، اگرچه ذلیل بشه، اگرچه شخصیتش را از دست بده. این یعنی دین. کسی در این راه قدم برداره، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یک لام قسم اولش داره، یک نون تأکید هم آخرش داره، یعنی خدا داره قسم میخوره، والله والله که ما هدایتش میکنیم. کسی اگر منصف باشه، کسی اگر حق را برای حق طالب باشه، نه برای دکان، نه برای جمعیت، نه برای تشخص، نه برای اغراض نفسانی خودش، نه برای میزانهای تراشیدگی خودش، برای حق طالب باشه، منصف باشه، خالص باشه. تا به اینجا خدا امتحان میکنه، اختبار میکنه، چه بسا تشخصش خدشه‌دار میشه، چه بسا مالش را از دست میده، مثل مرحوم نفیسی. داریم نمونه های متعدد، نه از کاملین، از ناقصین داریم، به حسب ظاهر از ناقصین داریم. مرحوم نفیسی رحمت الله علیه طبیبی هست در عصر خودش، یگانه زمان خودش، از نظر ثروت، از نظر تشخص، داماد قاجار، داماد خانواده سلطنتی هست، از همه لحاظی، از همه بعدی دنیای او آباده، ولی برای دین، برای حق، به تمام منافع دنیوی خودش پشت میکنه، از کرمان مهاجرت میکنه، با پدر پیرش خدمت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، تا به اونجایی که فقیر میشه، فقیر میشه، تا به اونجایی که به فقر میرسه. پس کسی که حق را برای حق طالب، زود اصابت میکنه، ولی کسی که حق را برای حق طالب نیست، خدا این را هر روز متحیرترش میکنه. پس تا به اینجای از مطالب شریفه، انشاءالله چند ملاک و چند نکته، چند میزان به دست ما آمد، تا وقتی که دلیل و برهان کسب نکردیم دشمنی نکنیم. در راه دین بایستی سری دلیل و برهان کسب بشه. اصل دین حب و بغضه و اصل دین انصافه، اصل دین انصافه و خلوصه. انشاءالله که امام زمان صلوات الله علیه در این آخر زمانی که میفرمان اهل عالم در این آخر زمان اهل حق تشبیه میکنن به یک خرمن گندم که هی درش سوس میفته، درش کر میفته، درش انگل میفته. میفرمان که هی این گندم ها خراب میشه، خراب ها را میریزن بیرون، باز دوباره بهش سوس میفته، باز دوباره بهش کر میفته، باز کرم ها را میریزن بیرون. حضرت میفرمان اینقدر اون نخاله ها را، اینقدر اون خلاصه ناخالصی ها را اینقدر میریزن بیرون که به اندازه از این خرمن یک مش گندم بیشتر باقی نمیمانه. این مش گندم دیگه اینها ضد ضربه هستن، هر چه سوس به اینها بیفته، اینها هیچ نقصانی در دینشون برای اینها برداشته نمیشه، چون جز این دسته هستن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.